خارج اصول 16.2.88.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد دلیل لزوم فحص از مخسر در عمل به عمومات. یکی از وجوهی که تمسک شده بود علم اجمالی به لزوم مخصص، علم اجمالی به اینکه مخصصاتی وجود داره مانع اجرای افرادت العموم در عمومات میشه. اشکالی مطرح شده بود که این علم اجمالی تا وقتی که به مقدار معلوم بالاجمال مخصص به دست نیاورده باشیم تأثیر میگذاره، بعد از فحص و ظفر به مقدار معلوم بالاجمال دیگه علم اجمالی تأثیر نخواهد داشت و مدعای ما لزوم فحص به طور مطلق. مرحوم آخوند در پاسخ این بعد مرحوم آزیا در واقع فرموده بودند که نه، این اشکال وارد نیست چون علم اجمالی در مقام منحل نمیشه، چون در اینجور موارد اگر انحلالی باشه انحلال حقیقی نیست، انحلال حکمی است، چون مخصص ها ناظر به اون معلوم بالاجمال ما نیستند. پس انحلال اگر باشه انحلال حکمی است و در انحلال حکمی شرط این هست که علم تفصیلی ما همزمان با علم اجمالی حاصل شده باشه، ولی در ما نحنفی علم تفصیلی به مخصص بعد از علم اجمالی مخصص حاصل میشه. یا به این بیان که شرط معاصر است، معاصر بودن هم تا به این بیان هست که وقتی علم اجمالی آمد اصول در کلک طرف این تعارض کرد، اصلی که مرده هست دوباره زنده نمیشه. یا به این بیان که شرط تنجیز علم اجمالی این هست که صلاحیت داشته باشه در کلک طرف این تأثیر بگذاره و در ما نحنفی هم این شرط هست، چون علم اجمالی عرض کنم خدمت شما در یک طرف سلام تأثیر کوتاه میگذاره، در مدت قصیری تأثیر میگذاره، در یک طرف به مقدار طویل تأثیر میگذاره و مانعی نداره، این اشکالی درش نیست. این مؤثر فرمایش آزیا در مقام مرحوم آقای صدر می فرمایند که حالا قبل از این که کلام مرحوم آقای صدر رو بگم یه نکته کلی عرض رو کنم، اون اینه که یه علم اجمالی، اگر شما علم اجمالی دارید یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر واجبه، نماز جمعه رو خوندید دیگه این علم اجمالی الان دیگه وجود نداره که یه طرفشو انجام دادید. آیا مجرد این که مانعی نیست از این که اون علم اجمالی از تأثیر بیفته؟ در واقع اینا میگن که همین که من این موقعی هست بقاهن من علم اجمالی اولم از بین نمیره. در عالم بقا نسبت به این که یکی از این دوتا از اول نجس بودن نسبت به یکی از این دوتا این علم من از بین میره. قبلا خیال میکردم اینا شرقی یا غربی یکشون نجسه، یکشون مثلا آب کشیدم، بعدا نسبت به اصل اون علم تردید بر من حاصل میشه. خب اینجا دیگه علم اجمالی از اثر میفته. ولی اگر علم دارم که از اول یه همچی اون علم اجمالی بوده، همون علم اجمالی که از قبل بوده ولی الان دیگه اون علم وجود نداره، الان اون علم وجود نداره، اون کافی هست برای تنجیس در ما نحوفی. ولو الان نسبت به اون طرفی که منجز هست یه علم اجمالی الان نمیتونه تأثیر بگذاره، ولی همین که از اون اول من میدونستم یه علم اجمالی داریم که یه طرفش محدود هست به وصول تفصیلی مخصص، یه طرفش مطلقه، همون تأثیر میگذاره و همین مقدار کافی هست. این بیانی هست که آقایون در اونجا دارن و یه توضیحی بود بر اون بیان. در بحث اضطرار اینا هم همین هست. در بحث اضطرار علتی که اضطراری که متأخر از علم اجمالی باشه به یک طرف اضطرار حاصل بشه متأخرن از علم اجمالی، اینا میگن علم اجمالی رو از تأثیر نمیندازه. علم تفسیری هم همینجور میشه، منحل نمی کنه به دلیل اینکه اون شرط علم اجمالی که در هر طرف باشه صلاحیت تندیز داشته باشه، این شرط موجود هست. فوقش اینه که در یه طرف تا زمان حدوث علم تفسیری اثر گذاره، در یه طرف به طور طویل اثر گذاره. ولی الان تموم شده باشه، ولی همین که میدانم از اول یک علم اجمالی بین قصیر و طویل مردد بین این که یه طرفش مدت قصیر هست یک طرفش مدت کبیر هست، همین کافیه. از کردم تمام موارد از جهت اثر تمام مخاله اون جایی که اصلا حقیقتن هم از بین بره علم اجمالی، حقیقتن هم از بین بره علم اجمالی، تندیز حجیتش از بین نمیره، تندیزش از بین نمیره. اون علم اجمالی به حدوثه اگر تبدیل به شک ساری نشه، یعنی بعداً نسبت به اون علم اجمالی و موافقتش با واقع تردید حاصل نشه اون همو تأثیر میذاره. همین که من بدانم یه تکلیف از اول به گردن من آمده، الان لازم نیست علم اجمالی داشته باشم که الان تکلیف دارم. علم اجمالی به تکلیف گذشته، الان از علم اجمالی هست، علم اجمالی دارم که گذشته تکلیف گردن من گرفته. همین علم اجمالی به تکلیفی که در گذشته گردن من رو گرفته باعث میشه که من لازم باشه که از عهده اون تکلیف معلوم به اجمال خارج بشم. در این از این جهت منحل میشه. ایشون میگه نه اینجا نه اینجا علم تفصیلی به مخصص که پیدا میکنیم، این علم تفصیلی باعث نمیشه که اون علم اجمالی من که از بین بره. من الان هم علم دارم که از همون اول بعضی از این عمومات مخصص داشتن و همین باعث میشه که دیگه نتونم به اون عمومات، به خاطر اینکه چون زمانش متأخر هست علم اجمالی در کلاس طرفین میتواند اثر بگذاره. خب آقای فجر میفرمایند که این شرط تعاصر که در انحلال حکم تأثیر بین علمین که در انحلال حکمی شرط شده، این در ما نحن فیه تام نیست. حالا اصل اون تقریر تمام به تمام نیست، اونا رو نمیخوایم بحث کنیم. جلسه دیروز یه اشاره اجمالی به بعضی نکات بحث کردیم. بله، حالا فرض کردیم ما اون بحثا رو گذاشتیم کنار و گفتیم که شرط علم اجمالی برای انحلالش تأثیر زمانی علم تفسیری و علم اجمالی. خب قبول، ولی ایشون می‌فرماید این نکته در ما نحن فیه درست نیست، در اصول عملیه درسته. به چه بیان؟ ایشون می‌فرماید که در اصول لفظیه ما ممکنه بگیم که ادعا کنیم عامی که واقعا مخصص داشته باشه، عامی که واقعا مخصص داشته باشه و اون مخصصش هم به نحوی از انها واصل شده باشه، حالا یا به علم تفصیلی یا به علم اجمالی. علم اجمالی هم یک نوع وصولی نسبت به اون مخصص. اینجا اساسا منات حجیت درش وجود نداره، ملاک حجیت در عامی که واقعا مخصص داره و این مخصص واقعیش به علم اجمالی واصل شده باشه یا به علم تفسیری که خب اون واضحه واصل شده باشه، اون اساسا ملاک برای حجیت نداره. پس بنابراین ما در واقع وقتی علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این دو عام، یکی از این دو عام ملاکش ملاک ندارن، یکی از این دو عام ملاک ندارن، خب بعدن که علم تفصیل حاصل میشه ما در واقع این از باب، حالا اینم اضافه میگه، این از باب اشتباه حجت بلا حجته. ما دو تا عام داریم، میدانیم یکی از اینها مخصص درش وجود داره، اونی که واقعا مخصص داره اون ملاک حجیت اساسا نداره، ملاک حجیت نداره، ملاک حجیت تنها در اونی هست که به اصطلاح مخصص واقعا نداشته باشه. و این بعد از اینکه ما مخصص رو پیدا کردیم در یک طرف تفصیلا، میفهمیم که این از اول حجت نبوده، نه اینکه تا حالا حجت بوده از این به بعد حجت نیست. یافتن مخصص کاشف از عدم حجیت اون طرف من اول الامر بوده، من اول الامر دیگه این حجت نبوده. پس اگر از اول امر حجت نباشه، خب انحلال حکمی اینجا هست دیگه، اون طرف دیگه ما اصالت العموم درش بلا محدثه. ما درسته که قبلا به اصالت العموم ها نمیتوانستیم تمسک کنیم، به دلیل اشتباه حجت بلا حجت نمیتوانستیم تمسک کنیم، نه به دلیل اینکه دو تا حجت بودن تعارض کرده بودن و امثال اینها، از این باب نبوده، بلکه اشتباه حجت بلا حجت. ایشون مثال میزنه، میگه این شبیه این هست که یه دلیل وارد شد اکرم کل عالمه، ما زید و عمرو رو میدونیم یکشون عالمه یکشون جاهله، نمیدونیم کدوم عالمه کدوم جاهله. خب بعدن ما چون نمیدونستیم کدومشون عالمه کدومشون جاهله، در هیچ یک از این دوتا نمیتونستیم به اکرم کل عالمه توسط کنیم، ولی بعدن فهمیدیم زید عالمه بکر جاهله، زید عالمه و بکر جاهله. کشف میکنیم که خب اونی که عالم هست داخل اکشم العلماء از اول بوده، اکشم کل عالم، اونی که جاهل هست از اول داخل نبوده، از اول این مشهول حکم بوده و یکی مشهول حکم نبوده. خب این بیان مرحوم شهید است. ولی ایشون اولا هیچ توضیحی در مورد این نکته که ملاک حجیت در یک دلیل در صورتی که مخصص واقعی داشته باشه و این مخصص واقعی به نحوی از آنها واصل شده باشه، یا اصلا ملاک حجیت نداره، هیچ توضیحی نداره. حالا من دو تا نکته میخوام عرض کنم. این نکته این که من اون شایستم گاهی اوقات این مطلب رو متعرض میشم، میگن که گاهی اوقات علم اجمالی ما اصلا تغییر واقعی نداره، علم اجمالی ما اون فرض کنید من یه برهانی قائم شده که هر دوی این عام‌ها نمیتوانند حجت باشند، یکشون یه مخصصی حتما داره. خب اینجا کدوم یکی از این، حالا اگر در متن واقع هر دوشون مخصص داشتن، در متن واقع هر دوشون مخصص داشتن، کدوم یکی از اینا ملاک نداره؟ شما میگید که هیچ کدوم ملاک نداشتن، در حالی که ما 20 علم تنها داشتیم به اینکه یکی از اینها یک مخصص وجود داره، این نسبت به هر دوی اینها قطعا واصل نشده. فرض شما این هست که مخصص واقعی که علم داشته باشید، ولو اجمالا علم اجمالی دارید یک مخصص وجود داره، علم اجمالی به دو مخصص ندارید، علم اجمالی به دو مخصص، این کدوم یکی از اینها رو شما میگید ملاک نداره؟ این یکی ملاک کدومشون؟ نسبت علم اجمالی ما به کلت طرفین علا نحو انتباع هست، به کدومشون میگید ملاک داره، کدومشون میگید ملاک نداره؟ این چه شکلی میکنید؟ اگر سلام اگرم ادعا کنید دست شما در نکنید، اگرم ادعا کنید که هیچ کدوم ملاک نداره، به چه بیان ما که علم اجمالی به یک مخصص چی؟ نه واقعا بحث اینه که واقعا میخواییم بگیم ملاک نداره، بله احتمال میدیم که هر دو مخصص مطابق واقع هستن، احتمال مخصص هست، علم مخصص که نیست، مقداری که علم دارن یک مخصص بیشتر علم ندارن. چطور شد که کدومشون با ما نشون بودید که کدوم بکرد کدوم مخصص بود؟ فی علم الله هم این علم اجمالی ما نسبت به اونها علکسویه، چون تعین واقعی نداره. حالا فرض کنید یکی انار زید رو من میدارستم نجسه، خب نمیدونم انار زید این انار هست یا اون انار هست، بعدا میفهمم که هر دو انار نجس بوده، ولی خب یکیش انار زید بوده، یکیش انار زید بوده، خب فرق نداره. شما بگید اون انار زید، اونی که اون معنون به عنوان انار زید بوده، اون متعلق علم اجمالی من هست، ولی جایی که هیچ عنوان واقعی معلوم به اجمال من نداره که یکی از این دوتا رو تغییر واقعی داشته باشه، کدوم یکی از این ها ملاک هست؟ یه اشکال نقضی. یک اما این بگه یک نقطه حلی قضیه، حالا شاید حلیش هم بتونیم به دو بیان عرض کنیم. یکی این که اساسا حالا قبل از اینکه رو بگم یادم رفت این مطلب رو بگم که شهید سر می‌فرماید اینی که ملاک در اصول لفظیه فقط در یه طرف هست در طرف دیگه نیست، این بیان در اصول عملیه نمیاد، چون ادله اصول عملیه اطلاق داره، هر بر و علم اجمالی دارم، یکی از این اصول عملیه مطابق واقع نیست، مجرد علم به عدم تطابق یکی از دو اصل با مخاطب واقع بودن این باعث نمیشه که اون ملاک از بین بره. خب عرض من این هست که فرق بین اصول لحظیه و اصول عملیه چیه؟ فارق اصول لحظیه و اصول عملیه هست که کاشفیت داره دیگه. در اصول لحظیه، اصول لحظیه جنبه کاشفیت درش ملحوظ هست، امارت عمدتاً باید فارقش این باشه دیگه. و چون کاشفیت، اگر شما میگید این کاشفیتش در جایی که علم داریم که یکی از این کاشف ها مطابق واقع نیست، دیگه این کاشفیت وجود نداره. اینجوری میخوایید بگید؟ بچه نداره. مجرد که علم دارم که یکی از دو کاشف مطابق واقع نیست، کاشفت کاشفیت نداره. نمیدازه. شاهدش اینه که خود شما در مواردی که دو تا اماره با هم دیگه تعارض میکنن، من علم دارم یکی از این دو اماره مخالف واقع هست، مجرد علم به مخالفت واقع یکی از این دو اماره باعث میشه که این کاشف از کاشفیتش بیفته. بلکه به تعبیر دیگه اساسا اینجوری ما عرض میکنیم، به بیان دیگه این که عمومی که مخصص دارد حجت نیست، در جایی که علم تفسیری داریم که این عام مخصص داره. چرا میگید این عام حجت نیست؟ چون علم دارید که این عام اراده نشده. اینه دیگه نکتهش. ولی مخصص خودش خصوصیت نداره که. مخصص به ما انه کاشفون ان عدم ارادت العموم من لفظ العام به این اعتبار هست که سبب میشه که عام رو از اعتبار بیندازه دیگه. ما دو تا عام داریم، میدانیم یکی از اینها مطابق واقع نیست. اگر قرار باشه مجرد این که علم و عدم تطابق یکی از اینها با واقع سبب بشه که دیگه اون ملاک نداشته باشه، خب باید در سایر امارات هم شما بگید امارات که با هم متعارض هستن، علم هم یکی از اینا مخالف واقع. علم مخالفت واقع این که باعث نمیشه که این از اثر بیفته، به خصوص که حالا در یعنی واقعا ملاک نداره. واقعا طریقیت ملاکی که طریقیت داره، ملاکی برای حجیت اصلا نداره. و به تعبیر دیگر، یه تقریب دیگه، اساساً طریقیت و حجیت یک شی نمیتواند منوط به این باشه که این مطابق واقع هست که مطابق واقع نیست. شما در واقع اینجوری اینجا مشک کردید، گفتید اون اماره‌ای که در متن واقع مخصص داشته باشه، اماره‌ای که در متن واقع ما. یعنی چی؟ یعنی اون اماره‌ای که واقعا مخصص داشتن واقعی تأثیرش چیه؟ تأثیرش اینه که ما مجرد خود مخصص واقعی خصوصیت نداره. مخصص واقعی فوقش اینه که کاشف است از این که این شی مطابق واقع نیست، و این تأثیر مال مخصص به وجود الواقعی نیست. مخصص به وجود الواصل اثر گذار هم، مخصصی که واقعا مخصص هست ولی واصل نشده، کاشفیت از این که این عام ما مطابق واقع نیست اینی که نداره. شما به خاطر همین یک وصولی رو شرط میکنید، ولی میگید ولو به نحو اجمالی باید واصل شده باشه، ولی میگید اونی که واقعا مخصص وجود داره، یعنی در واقع فرق میگذارید بین این دوتا اشیا. یه موقعی شما میگید نفس علم اجمالی هر دو طرف رو
طریقیتشو میگیره، نه این طرف طریقیت بده نه این طرف طریقیت بده. خب اینجور میگیر بله، نه این طرف طریقیت داره نه اون طرف طریقیت داره. یه موقعی خوب اب نداره، حالا درست یا نادرست یه هر، ولی شما اینو نمیگید، میگید اون طرفی که واقعا مخصص درش وجود داره، مخصص به وجود هل واقعی، طریقیت عموم رو از بین میبره، چون واقعا مخصص وجود داره، من هیچ علمم ندارم. این طریقیت چطور میتواند به وجود واقعی مخصص منوس باشه؟ وجود مخصص به وجود هل واقعی که در علم من تأثیر نداره که، مخصص کاشفیت به جنبه های علم من تأثیر داره. نه نه بس این هست، شما اون مخصص میگید، اون مخصص واقعیه وقتی علم اجمالی دارین تأثیر میگذاره. نه بحثی نه، خود اون مخصص واقعی شرط است واقعا باشه، وجود واقعیشی مثلا چون میخواید فارغ بگذارید، بگید اون جایی که اون طرفی که واقعا مخصص داره، اون طرفی که واقعا مخصص داره اون طریقیت نداره، اون طرفی که واقعا مخصص نداره این فارغ در مورد این که هر دو طرف طرف علم اجمالیت یکسان هستن. ببینید من عام الف و عام به هر دو علم اجمالی دارم که یکی از اونها مخصص دارم، در این که یکی از اینها یعنی هر دو اینها معلوم بالاجمال من هستن وجود مخصصش. یه موقع شما میگید نفس این علم اجمالی هر دو را از اثر میندازه، هیچ کدومشون طریقیت نداره. یه موقع اینجور میگید، یه موقع میگید نه علم اجمالیه جزء علت، یه جزء علت دیگه‌اش هم وجود واقعی مخصصه، اون مخصص واقعی که علم اجمالی هم بهش تعلق گرفته باشه اون دیگه طریقیت نداره. بحث اینه اون وجود واقعی چجوری در طریقیت و کاشفیت اثر گذاره. طریقیت و کاشفیت به علم من وابسته، اون مخصص واقعی به وجود واقعی به جهات احتمال علم من هیچ تأثیر نمیگذاره، مخصص واقعی هست. یعنی هیچ بین اون طرفی که واقعا درش مخصص وجود داره با اون طرفی که واقعا مخصص وجود نداره هیچ فرقی نیست. و منهونایی از هست که قیاس این مثال با مثال اکرم کل عالمن قیاس معالفارده، اکرم کل عالمن حکم واقعی رو عالم رفته، اونی که واقعا عالمه حکم داره و اونی که واقعا عالم نیست حکم نداره. اون ملاک حکم وصول علم من و عالمیت در ملاک حکم اثر نداره، ولی در ما نحنفی طریقیت و کاشفیتی که برای عام هست، این طریقیت و کاشفیت که ملاک اعتبار اصالت العموم هست، این ملاکی که واقعا یک عامی وجود داشته باشه یا عامی وجود نداشته باشه اون چه اثری میکنه؟ اکرم کل عالمه، اکرم کل عالمه وجوب اکرام رفته رو عالمهای واقعی. من حالا چه بدانم چه ندانم اون حکم هست، ملاکشم به علم من وابسته نیست، نه علم من نه علم علم که میگم هیچ علمی وابسته نیست. به خلاف به اصطلاح ما نحنفی اصالت العموم از نوع طریق کاشفه علم من یا علم نوع مردم، حالا طریقیت نوعیه هر چی میخوایید تعبیر بکنید، اون طریقیت نوعیه دخالت داره در این وسط. اون طریقیت نوعیه مجرد این که واقعا یه مخصصی وجود داشته باشه، کاشفیت در کاشفیت داره، کاشفیت غالبیه داره، مثلا این که کاشفیت غالب ملاک حجیتش میگه چون نوعاً کاشفیت داره، این که نوعاً کاشفیت داره کشف نوعی مجرد این که یک مخصص واقعی وجود داشته باشه. این مخصص واقعی در کشف نوعی دخالت نداره، مجرد وجود اصلا معقول نیست اون تأثیر گذار باشه. کاشفیت نوعیت، کاشفیت بله بله بله، این کاشفیت نوعیه مجرد، حتی کاشفیت حالا کاشفیت نوعیه که واضح داره، حالا میگم کاشفیت شخصیه زن حاصل شده. خب این زنی که در این طرف هست مجرد این که واقعا یک اماره وجود داره، این زن رو از بین میبره. علم اجمالی نسبتش به دو طرف مساویه. شما میگید در اون طرفی که واقعا
یعنی
در واقع چرا فرق این هست؟ چرا یکیش حجت هست یکیش حجت نیست؟ یعنی چطور شد نسبت به اون امارهی که اون عامی که واقعا مخصص نداره میگید ملاک داره؟ نه بحث در این هست، یعنی اون چیز واقعی
اینا میان قبول داریم ما امر واقعی تصدیق دار نیست، اما اینجا واقعی که من بده
انواعی به عنوان جزل الله نمیتونه اثر بگذاره، نه واقعی نه تمام الله میتونه برای اثر بگذاره، نه جزل الله میتونه باشه، چون باید تأثیر گذار باشه در این که درجه کشف رو اصلا تغییر بده. کاشفیتی که در اون طرفی که واقعا مطابق واقع هست، یعنی این که واقعا یک مخصصی وجود داره یا مخصص وجود نداره به علم من چیکار داره؟ کاشفیت جهات نفسانی منه یا نفسانی من یا اغلا فرق نداره، جهت کشفی که علم شخصی من هست یا علم نوعی اغلا هست، اون کاشفیت، این کاشفیت وجود واقعی مخصص نمیتونه درش اثر گذار باشه. معقول نیست که وجود واقعی مخصص اثر گذار باشه. خب هر دو راش شما اینو نمیخواید بگی. خب اگه بخواید بگید هر دو تا رو از اثر بندازه که هیچ، از بحث خارجه. شما میخواید یک شو بگید اثر داره، یک شو میخواید بگید اثر داره، اون یکی اثر نداره. این چه معنا داره؟ ایشون هیچ بیانی نداره، ولی معقول به نظر نمیرسه اساسا اینکه ما بگیم که اون عامی که واقعا مخصص داره اساسا ملاک حجیت نداره. ملاک حجیت چیه؟ غیر از جمله کاشفیت داشتن، عام کاشفیت عام داشتن، اون عامی که واقعا مخصص داشته باشه با عامی که واقعا مخصص نداشته باشه کاشفیتش یکسانه. این بله بعد از این که بله اگه علم اجمالی نسبتش به کلاس طرفین یکسانه، نه نه علم اجمالی نسبتش به کلاس طرفین یکسانه. شما میگید این دوتا عام، علم اجمالی یه طرفش عام معلف یه طرفش عام به، میگید اون عام معلف چون واقعا مخصص داره دیگه کاشفیت نداره، یعنی وجود واقعی مخصص رو نه، حالا اونی که واقعا عام الف دیگه، هر عامی که واقعا مخصص بشه کاشفیت نداره، یعنی وجود واقعی مخصص رو اثرگذار نیست دارید در کاشفیتش، وجود واقعی که اثرگذار نمیتونه باشه.
در حقیقت علم اثر میدارن، اما خب علم خیلی داره واقع، یعنی علم اجمالی شما بدین میشه در واقعی مخصصی هست، چطور اگر علم مخصصی که در واقعی مخصصی هست بودید
بعضی ها هیچ کدوم شده بگید علم اجمالی نسبتی که کلاس طرفه یکسانه، به خصوص با توجه به مبنایی که مرحوم شیخ صدر در تحلیل علم اجمالی در که علم جامعه هست به خصوصیات هیچ سرایت نمی کنه که مثلا واضح تره.
شما داده جواب میدید این که میگید نسبتش به سبیه هست، این همه شما احتمال میدید که از این هم تحصیل کنید، این رو در جا به همین تمایل اصلا این واقع نمیتونه دفاعت داشته باشه. اما اگر بگیم که همون طور شما اگر علم تفسیری پیدا میکردیم که در واقعی مخصص هست، چطور هم آریا بشم این دار؟ اینجا علم اجمالی پیدا کردیم که در واقعی بود مخصص داره؟
نه علم تفسیری اگه بعدن علم تفسیری حاصل بشه عملیات جذبه این نمیره، بعدن عملیات جذبه این میره، علم تفسیری هم همینه. علم تفسیری اگر از همونی علم تفسیری علم تفسیری دفعه عملیات جذبه این میبره، ابن نداره. به دلیل اینکه علم تفسیری نسبی همون چیزی که بهش نسبت بهش علم داریم علم نه ببینید علم اجمالی نسبتش نسبت به اینه این یکسانه
اینجا برد
یعنی نسبتش یکسانه بنابراین شما نمیتوانید بحث این هست شما نمیتوانید بگید که اون چیزی که عرض کنم یکیشون حجیت داره فارقه اونی که واقعا حجت هست از اونی که واقعا حجت نیست چیه نه فارقشون چیه که یکیشون میگه چون اون مخصص واقعا وجود داره مخصص واقعی در ملاک حجیت که کاشفیت هست که نمیتونه اثر گذار باشه چه؟
دوتا جوابشونه در حقیقتی جوابه به هم بگیم کنش
نه ببینید دیگه ما یه بیان داشتیم اون بیان این بود که اگر قرار کاشفیت علم اجمالی به وجود کاشف مانع باشه باید در تمام موارد امارات متعارضه شما همین حرف رو بزنید شما میدانم یکی از این امارات مخالف واقع هست یکی از این امارات مخالف واقع هست اونجا شما آیا قائل هستید که اشتباه حجت بلا حجته تمام بحث تعارض و اینا رو جمع کنید دیگه تمام اونا یه بیان بود یه بیان دیگه این هست که کاشفیت به نکات خارج از افق نفس نمیتواند وابسته باشه یا کاشفیت نوعیه به نکاتی که خارج از افق نفس نوع مردمه یا کاشفیت شخصیه به نکاتی که خارج از افق نفس اون شخص هست پس بنابراین چطور هست که شما میگید که این کاشفیت در اون اماره‌ای که مطابق واقع هست وجود داره در اون یکی وجود نداره این کاشفیت نه نمیذاریم کنار نه نمیذاریم کنار میگیم علم اجمالی جزء الله شما یه جزء الله دیگه میخواید ضمیمه کنید اگر جزء الله تمام علم اجمالی که تمام الله باشه باید کلاس طرفه مساویه اگر علم اجمالی جزء الله باشه یه جزء علت دیگه وجود مخصص واقعیه وجود مخصص واقعی چطور میتونه تأثیر گذار باشه در کاشفیت یک اماره اونی که نه کاشفیت مربوط به چیزهای نفسانی منه که واقعا وجود داره و من نمیدانم اونو که اون چجور میتونه تأثیر گذار باشه
علم
تأثیر
وجود واقعی چی؟
علم تمام الله اینجا شما میخوایید علم اجمالی رو جزء علت بگیرید اون مخصص به وجود علم واقعی هم جزء دیگه علت بگیرید خب اون مخصص واقعی به وجود علم واقعی که نمیتواند مؤثر باشه در ارتفاع کاشفیت خب بله وصولش اجمالی یعنی چی؟ یعنی من یک علم اجمالی دارم یا اینجا مخصص داره یا اینجا مخصص داره یعنی شما میگید نفس اون چیز واقعی جزء علت وصولش هم جزء علت دیگه است اینجوری میخواد بگید
وصول
اجمالی مش مهم نیست وصول اجمالی وصول اجمالی جزء علت خود اون وجود واقعیش هم جزء علت است باید وجود واقعی بگیم دیگه فارق بین این دوتا همین چون یکشون درش مخصص واقعی وجود داره یکشون مخصص واقعی وجود نداره دیگه این دو تا رو بخواید فرق بگذارید اشتباه حجت بلا حجت بگیرید باید این بیان باشه دیگه معقول نیست اصلا و اینه که به نظرم چه شکلی نه اصلا چطور میشه ببینید در حجج نمیتواند این وصول یعنی مقومش وصوله تمام الله برای حجیت حجت وصوله البته به یه معنا حجت میتواند چیز باشه ما بگیم به وجود واقعی تأثیر گذار هست به این بیان که بگیم حجت در معرض وصول کافی هست برای صحت احتجاج، برای صحت احتجاج بله حجت واقعی یک در معرض وصول هست به طوری که فحص کنید بهش میرسید، همون مقدار کافی است که شارع بتواند احتجاج بهش بکنه. خب این بیان درسته که لازم نیست بالفعل وصول فعلی شرط نیست، در معرض وصول بودن کافی هست. خب به این بیان همون بیانی هست که بعدن میگین عامی که چون در معرض تخصیص هست دیگه نمیشه بهش عمل کرد، به علم اجمالی را ربطی نداره علم اجمالی باشه یا نباشه، همین مقدار که در معرض وصول هست خودش یه بیان مستقل هست که بعداً این بیان رو خواهیم گفت. اون بیان بعدیه فقط گفته، یعنی گفته شده اون بیان و درست هم هست، بیان صحیح هست. نه ما میخواییم نفس علم اجمالی رو که وصول فعلی هست اون وصول فعلی رو شرط بکنیم و بعد با این بیان بین این دوتا فرق بگذاریم. به نظر میرسه که حالا یه مختصر این بحث داره به یه من حالا بگم این کلام آزیار مبتنی بر این هست، در فرضی هست که بیان بعدی تمام نباشه، تمامیت اشکال سرز به آزیار وارد نیست، ولی کلام آزیار هم اگر تام نیست، یعنی به یه معنا اگر بیانات دیگه تام نباشه این تام میشه. حالا اینو توضیحشو شنبه انشاءالله میدم، این بحث دیگه خاصی نداره، میریم بحث خطابات شفاهیه و امثال اینا. شنبه یک شنبه نیست، نه بحث خطابات شفاهیه رو حالا دوستان راهنما رو